برای لشکرکشی به افغانستان اعلام کرد شامل نابودی تروریسم بود، اما در حال حاضر افغانستان در صدر کشورهایی قرار دارد که از حملات تروریستی آسیب می‌بیند. با گفته دبیر شورای امنیت روسیه، در 3 ماه نخست سال 2021 بیش از 3500 نفر در افغانستان قربانی تروریسم شدند که بیش از 1000 نفر در ماه مارچ کشته شدند. علاوه بر آن، جنگجویان اقدامات تروریستی خود را به قلمرو افغانستان محدود نمی کنند و کشورهای همجوار را نیز تهدید می کنند. اشاره این مقام ارشد امنیتی روسیه به نقش منفی آمریکا و متحدان آن در ناتو در عرصه افغانستان طی 20 سال گذشته با توجه به واقعیت کنونی این کشور جنگ زده معنا پیدا می کند. هرچند آمریکایی ها پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 در چارچوب جنگ جهانی علیه تروریسم به افغانستان حمله کرده و رژیم طالبان را سرنگون کردند، اما برغم امیدها درباره ایجاد ثبات و آرامش در این کشور طی دو هی گذشته، نه فقط جنگ در افغانستان بین طالبان و دولت مرکزی ادامه یافته، بلکه زمینه فعالیت دیگر گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در این کشور فراهم شده است. در برهه کنونی که آمریکا اعلام کرده که روند خروج نیروهایش از افغانستان را آغاز کرده، این مسئله انگیزه بیشتر به طالبان برای گسترش حملات خود علیه نیروهای دولتی و مناطق مختلف این کشور داده که نتیجه آن افزایش شدید تلفات افراد ملکی بر اثر حملات مسلحانه و انفجاری است. با گفته پاتروشوف، آمریکا افغانستان و مردم این کشور را در وضعیت بسیار دشواری ترک می کند.
دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز.
حضور نظامی آمریکا در افغانستان با شکلگیری و گسترش فعالیت‌های گروه تروریستی داعش در این کشور در چند سال اخیر همراه شده است. مسکو بارها هشدار داده که گروه تروریستی داعش با هدف رسیدن به آسیای مرکزی و ناامن کردن این منطقه در پی گسترش فعالیت خود در افغانستان است. مقامات روس بارها از تسلیح داعش در افغانستان انتقاد کرده و آن را اقدامی از جانب آمریکا دانستند. با گفته مسکو، آمریکایی ها در راستای منافع و اهداف خود انواع کمک های لوجستیکی و تسلیحاتی را برای داعش مستقر در افغانستان فراهم کردند. آمریکا همواره در صدد استفاده ابزاری از داعش علیه دشمنان منطقوی و بین‌المللی خود از جمله ایران، روسیه و چین بوده و تقویت داعش در افغانستان به ویژه در نواحی مجاور کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و ازبکستان با هدف اعمال فشار بر روسیه، چین و این کشورها صورت می‌گیرد. نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین‌المللی، با بیان اینکه اغلب نیروهای داعش در افغانستان غیر بومی هستند، میگوید که داعش در افغانستان خیلی جای پایی ندارد، خصوصا اینکه عقبی آنها در سوریه و عراق هم از بین رفته و تصور منفی از این گروه در افکار عمومی وجود دارد. مسئله دیگری که دبیر شورای امنیت روسیه بر آن انگشت نهاده، کارنامه منفی آمریکا و متحدانش در عرصه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است. به گفته او، از آغاز عملیات نظامی آمریکا و متحدان این کشور در افغانستان در سال 2001، تولید هروئین در این کشور ده‌ها برابر افزایش یافته است. در واقع، ثمره حضور نظامیان آمریکایی و ناتو در این کشور جز کشتار افراد ملکی، ناامنی فزاینده و گسترش تروریسم، تداوم فقر و خرابی زیرساخت‌ها و افزایش قابل توجه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان چیز دیگری نبوده است. به این ترتیب به پایان برنامه دخالت بی پایان رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بخورم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب شب خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان یار، قسمت اول. نویسنده سید محمد علوی.
پسرین که مترک آمد. پسرین
حامد. حامد، حامد جان. بابا وی 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 حامد، تو صدای دخترک نمیشنوی که قگیریان که در رئیس خدا حلاک کرد حامد. آره من خو مظروف دیگ هستم، یک دقیقه و سبیل شده را از گوش خود بکش دیگه. ای؟
چی میگی؟ مگرم نمیبینی که موزیک گوش میتون دیگه؟
میگم صدای دختره نمیشنوی که گیریان که در رئیس
خب برو آرامش کن نجمه جان، برو آرامش کن، تو مادرش هستی نه من مانده و زله از کار پس آمدیم، توقع داری که من کارهای تو رو انجام بتم؟
من که گفتیم کارهای من انجام بتیم، میگم من خب قرار تر خواه نکده، ما مصروف هستیم، یک کس کار دارم از خود داشت پس خانه بودم نگه.
دخترت خدا کشت، به جای جنجال کردن برو بیچاره را آرامش کن، خدا کشت هلاک شد، تو چرا خواه مادر هستی؟
فهمیدم منظورت، یعنی قصد نداری به من کمک کنی؟ فهمیدم دیگه منظورت،
بس سرت قسم مانده است من سر کار پس آمده، برو دختر خدا کشت.
واقعا
نجیب، نجیب با بچه اکه خال مخال نکو، یک دقیقه بیا کار دارم بیا.
میگم
بچه جرابای پدرت از پایش بکش.
جرابای شما رو؟
بله دیگه.
من؟
آه دیگه
بچشم. اوف پدر جان چی یک بویم میده.
او یک جراب از پایم میکشه دیگه، جراب از دیگه بوی نتشی بتن
خودتون میکشیدین دیگه. وی چی تو عرقم کدین؟
اون لنگ دیگه شم بکش.
حامد و نجمه 6 سال می شد که ازدواج کرده بودند و 2 اولاد داشتند. دخترکشان نو به دنیا آمده بود و این مسئله برای نجمه کارها را دشوار ساخته بود. او علاوه بر کارهای خانه و حالا باید 2 فرزند را هم اداره می کرد. حامد هم در کارهای خانه دست پیشی نمی کرد.
پدر جان
چی میگه؟
من باید برم تشنم.
خب برو دیگه.
خب روی اولی تاریک است، من میترسم، من خود تفلستم نمیتونم بخشم بتنه ای برم.
حالا نصف شب وقت تشنم رفتن از نافم.
خیلی چی کار میکدم ها؟
نجمه
چی شده؟ چی شده؟ آمه چی میگی؟
میگم ببین بچه چی میگه.
جان مادر چی شده نجیب جان؟
میخوای برم تشنم مادر جان، میترسم.
خیر است، من میبرم جان مادر.
مادر جان من نمیخواستم که خودت از خواب بیدار کنم، پدر جانم صدا کرد. میفهمم
جان مادر، خیر میفهمم.
شکر شما قول مقال میکنم، میمونم خواب کنم یا نه؟
بیا ببرم تشنم بخوابت.
میگم نوشک جانتان، نام خدایتان، ایج از خواه سیر شدنی نیست.
بله چقم که دیشب تو بچه ماندم که من بیچاره خواه کنم. آله چی میشد مثلا که اگه تو نجیبه میبردی تشناب؟ ها تو پدرش نیستی؟ امی کل جنجالا باید در سر من بیچاره باشه. از صبح که میخیزم گوش کو از امی صبح که میخیزم از خواه جم کو جارو کو ایره تر خوش کو او را بوشوی سودا بخر جارو کو جم کو اولی داریم خانه داریم ازار چیز هسته، باز آخر شبم بشینم اشتک تشناب ببرم.
آله تشناب بردی چطور شدم اگر؟
ماخه من نو خواه رفته بودم مرد، ولی آز خدا یک ذره مرم درک کو. بعد از اون مچم که چرا دخترم دیشب قدر نارام بود و خواه نکد، تام صبح گیریه کد کشت مره. 10 بار خب بیدار شدم، نمیفهم شاید کدوم جایش درد میکنه، چه رقم شده بود اصلا.
ولی آرام بود، من صدایش نشنیدم.
نشنیدی؟ بله حق داری که نشنوی، بایدم نمیشنیدی، چون من بردمش در اتاق دیگه. گفتم صدای گریهش خودت از خواب بیدار نکنه. هرچی نباشه من تو رو درک میکنم. روزا میری سر کار، باید یک ذره هوایت داشته باشم. حوصله جار جنجال خودتم اصلا نداشتم که بخیز سر صدا کنی.
خوب کار کردی. بسیار خواران داشتم. تشکر از خودت.
خب. آخ!
وی! چپشت.
چی میکنی اون نافام؟ چرا روشت نمیگیری تو ها؟
مزار میخواییم دیگه، دیدیم که از دستم لخشی داغم بود.
بلای از دستم لخشی. سهل کن. سهل کن دسترخانه چی جور کردی؟ سهل کن نانو بکی تر کردی. آله خیلی از
مرد آله قصه هر زنش نکو طفل است دیگه. خیر جان مادر. اصلا پروا نداره. صدقی سرت. نگم دیرت نشه.
مادر من میشم تو میکنم؟
اوه 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 خوش شد راستی. برای چاشت از خیرت از امون قابلی های مزجار جور کنه.
بس عوصان خوری رو بانو طرف اصلا فکرشم نکو. به خاطر ازی که من فکر نمیکنم وقت کنم که بشینم قابلی جور کنم سه سال زردک خلال کنم.
نجمه جان گوش کن، گپ رو گوش کن. چاشت کت یک از همکارای ممکن است که بیره.
اوه گپش نزن حامد جان، هیچی نگو. از خیر سرت یک روز دیگه دعوتش کن.
جان بیدار شد دیدی؟
آه راست میگه، بفرمو شروع شد. شاید نتونم که قابلی جور کنم، معلوم نیست تا کی گریه کنم.
نجمه جان شاید نتونم، یعنی چی؟ مگرم کوکندم میکنی دخترت خوابته؟ باد از او دیک کن. من رفتم چاش میایم بخیر از امو قابلی های مزدار جور کرده باشی. یک دقیقه کار داره دیگه، دخترت خوابته.
با من خدا
جان مادر. نجیب جان،
مادر جان، میشه که من اینم این مربایی که از پدر جانم مانده ده باش خواب بخورم؟
نه قربانت شم، هرچی خوش داری بخور، فقط سعی کن که چایت دیگر روی فرش چپه نکنی. من برو خوراکت آرام کنم که گیریه میکنم.
بچه شم مادر جان دیگه، من بیچاره مجبور هستم دیگه وقتی که پدر جانم از سر سفره خیز هرچی که مانده بود من بخورم. واقعا که
او روز طفل نجمه نارام بود، نمی خوابید نه آرام می شد. از یک طرف نجمه می دانست که حامد چاشت همکار خود را تش کده می آرم. اگه قابلی جور نکنه حتما جنجال می کنه. بیچاره نمی دانست چی کنه.
رسول جان، رسول.
بله بله بله.
میگم امروز چاش باید برم خانه ما.
خانه شما بیایم؟ چی گپ هست حامد خان؟ چی گپ شده؟
همینطوری حتما باید کدام گپ پاشه. یک لغمنان هست میخوریم و یک مقدارم گپ میزنیم.
خودت لطف داری حامد جان، زامنتتان میشه. بود یک وقت دیگه.
ای بابا چی گپ هست؟ چی زامتی؟ از صبح که کار ما خلاص شد این مستقیم میره مخای خانه ما.
آخه راستش امروز بچه‌اش خب زن ما منتظر است.
اوه تو میگه زن منتظر چی گپ است؟ برش تلفن کو بگو که چاش نمی. اصلا راستشو بگو، بگو یک همکار شله دارم که مرا نمیمونه. نگه الا بلا بره خانه ما.
خب بخیر یک وقت دیگه. شلگی نکو راست.
نشد دیگه، نشد رسول جان. اومدی که نسازی. اگه امروز چاش نیایی از دستت خفه میشه. اینه دیگه گفت.
غازی از او گپا میزنی. میگم خب بجاش قول میتوم یک وقت دیگه امروز زنم بیایم بخیر.
امروز هم بیا، یک وقت دیگه امروز زنت و اولادایتون بیاد. دیگه چی گفتی؟
والا چی بگویم؟ نام خدایت باشن ناق نیست که همکار آزارت میتن میگن حامد شله. بچشم خب یک فکر میکنم بالاخره. موبایلت هست جواب بده.
بله مهربانی کنین. سلام شریف خان، شما خوب هستین؟ چی؟ شفاخانه؟ از چی خاطر؟ خب 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 کدام شفاخانه؟ 400 بستر؟ خب خب این همی لحظه حرکت میکنم. با من خدا، با من خدا.
خیریت از همه چون؟
نمیدونم، خسرو بریم بود. مثل که حال زنم خوب نبوده، شفاخانه بردنش.
خب انشالله که چیز نیست، تشویش نکن.
من باید برم شفاخانه. از خیر کارمی دوستیارم که روی دستم است، زحمتش میکشی؟
برو برو، تشویش کار نکن، خاطر جمع باشه. انشالله که چیز هم نیست. خب
انشالله. با من خدا، با من خدا.
برو برو با من خدا. باز با من خبر بتی. بیچاره، خدا سرش روشنی کنه. باز دهی وضعیت شله بود که مرام کش کده خانه خود ببرم.
شنونده های محترم، ادامه این ماجرا را در قسمت بعد بشنوید.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می‌کنم که اکنون با برنامه زربان همراه باشید.
زربان. خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه صحی و بهداشتی زربان. لطفاً به مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در ادامه بحث‌های طبی صحی و ارتباط و آثار اونا بر روی روزه‌داران و شرایط روزه گرفتن در بعضی از مریضی‌ها که از قبل از ماه رمضان شروع کردیم، امروز هم در خدمت یک کارشناس محترم دیگر، دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با سردردها صحبت بکنیم که شایع ترین مشکل بشر هست و اکثر مردم تجربه او را در زندگیشان دارند. خب در مورد شایع ترین سردردها، انواع و اقسامشان و شرایط ای بیماران با سردردهای مختلف در ماه مبارک رمضان انشالله با جناب آقای دکتر گفتگو خواهیم کرد که افرادی که سردردهای مختلف را ممکنه داشته باشند، آیا روزه گرفتن میتونه اثر و تأثیری روی مریضیشان داشته باشه یا خیر؟ آیا سردردها میتونن متقابلا روزه گرفتن را دچار مشکل بکنن یا خیر؟ و افراد با سردرد در این ماه چه کارها و چه مراقبت‌هایی باید بکنن تا بتونن روزه بگیرن و مریضیشان هم تشدید نشه؟ و راجع به همه این مسائل حتی امکان صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو صدای دانش، نشاط و آرامش.
سپاس های دکتر از اینکه لطف کردین و وقتتان را در اختیار ما گذاشتین تا دقایقی در خدمتتان باشیم. در مقدمه ما اعلام کردم آقای دکتر که امروز میخوایم در ارتباط با سردردها و بخصوص در ماه مبارک رمضان و روزه به یه مشکل بپردازیم. البته خب اگر شما لطف بکنید در اول یک تعریف از سردردها ارائه بکنید، انواع و اقسامش در میان انسانها طبیعتاً بسیار مفید خواهد بود. البته در ادامه به موضوع سردردها در ماه مبارک رمضان و ارتباطش با روزه‌داری هم خواهیم پرداخت. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر تا صحبت‌های اولیه شما را بشنویم.
بله، همچون که در ابتدا اشاره فرمودید، کمتر کسی هست که دچار سردرد نشده باشه. یعنی بیش از 90-95% آدم‌ها در طول زندگیشون دچار سردرد میشن و همطور که فرمودین سردرد رو به دو گروه بزرگ تقسیم میکنیم: سردردهای اولیه، سردردهای ثانویه.
بله،
سردرد رو ما همیشه به عنوان یک آلارم یا زنگ خطر میشناسیم، برای اینکه هم میتونه یه چیز خیلی ساده و سهل و ممتنع باشه. با یک مثلا استرس کوچولو ما دچار یه سردرد بشیم که گاهی اوقات خیلی گذراست، تکرار نمیشه، بهش میگیم سردرد تنشی، مثلا سردرد حاد تنشی یا سردرد حاد عصبی. ولی ممکنه سردرد از اون سمت در اون سمت طیفش یک علت خیلی خیلی مهم و خطرناک هم داشته باشه، مثلا یه عفونت مغزی یا یه تومور در مغز. بنابراین همیشه میگیم سردرد خیلی سهل و ممتنع است، ولی برای اینکه بفهمیم که این سردرد از چه نوعیه و چه علت زمینه زیرش خوابیده، باید حتما بررسی دقیق بشه بیمار و به متخصص بیماری های مغز و اعصاب مراجعه بکنه.
بله،
خب همطور که به اصطلاح ابتدا گفتم، سردردها رو تقسیم می‌کنیم: سردردهای اولیه. سردرد اولیه سردردهایی هستن که ما یک اختلال اولیه یا ژنتیک یا ارثی معمولا در ساختار مغز، در اون واسطه‌های شیمیایی مغز که دارن کار میکنن وجود داره، مثل سردردهای میگرنی، مثل بعضی از سردردهای تنشی مزمن، مثل بعضی از سردردهایی که حالا ما تقسیم بندی میکنیم به نام تریجمن اتونومیک و اسمای مختلفی داره. حالا خیلی لازم نیست من همه تقسیم بندی ها رو اینجا بگم.
بله،
توی این سردردها اگر نگاه بکنیم، مثلا از فرد MRI بگیریم، عکس برداری از مغز بکنیم یا معاینه کنیم، معمولا چیزی به دست نمیاد و این سردردها به صورت ذاتی و اولیه در فرد و معمولا در خانواده وجود دارند. یعنی جنبه‌های ژنتیک و ارث وجود داره که میگرن که در واقع شایع‌ترین سردرد در دنیا هست، در همه آدم‌ها از این دسته است. اغلب این سردردهای اولیه هم میتونن به صورت حاد و گذرا و به اصطلاح اپیزودیک باشن، یعنی یه دورایی باشه، یه دورایی خاموش باشن، دوباره عود بکنن، هم میتونن به صورت مزمن باشن. تعریف هم داره سردرد مزمن: سردردی که حداقل به صورت روزانه یا 15 روز در ماه، یعنی یا 30 روز در کل ماه یا 15 روز در ماه اتفاق بیفته، میگیم سردرد مزمن شده، و حداقل هم 3 ماه طولش باشه. یعنی اگه کسی یه میگرنی 3 ماه پشت سر هم 15 روز حداقل در ماه سردرد داشته باشه، ما میگیم این سردردش مثلا میگرن مزمن شده.
بله،
در موارد حاد یا اپیزودیک اینه که تعدادش کمتره. خب انواع اقسام همطور که فرمودین دارن این سردردهای اولیه، و خود میگرن هم که شایع‌ترین سردرد اولیه هست، انواع اقسام داره. یه نوع شایعش میگیم میگرن معمولی، همین سردردهایی که یواش یواش شروع میشه، ضربان داره معمولا، شقیقه‌ها یا پیشانی، احساس تهوع میکنه، فرد احساس میکنه که مثلا نور اذیتش میکنه، صدا اذیتش میکنه، دوست داره سرشو فشار بده، تکون نده، بره یه جای تاریک بخوابه، آرامش داشته باشه. معمولا این سردردی که اغلب ماها میگیریم و خیلی وقت هم الگوش ممکنه خیلی متفاوت باشه، یعنی همه این چیزایی که گفتم رو نداشته باشه.
بله.
و این سردرد رو بهش میگیم سردرد میگرن معمولی یا میگرن شایع. یه نوع دیگه هم هست که قبل از اینکه سردرد شروع بشه، فرد ممکنه یه سری علائم بینایی یا اختلال حسی مثل گزگز و اینا داشته باشه که بهش میگیم سردرد میگرن کلاسیک یا سردرد میگرن با اورا، یه اسم فرنگی داره در واقع. و خب اون سردرد معمولی که اغلب افراد هم دچارش هستن خب بیشتر دیده میشه، این 5-6 برابر از اون نوع غیر معمولی از نوع کلاسیک شایع‌تر هست. حالا تا اینجا انواع رو داشته باشیم، باز در خدمتتون هست.
خب پس یک نوع شایع سردرد در میان انسان‌ها سردردهای اولیه یا پرایمری هستند که مشکل خاصی در قسمت مغز و داخل جمجمه از نظر ظاهر و ساختمان نداریم، اما تغییرات خاص سرشتی و تغییرات خاصی در سیستم بدن و مغز و عروق باعث بروز این سردردها میشن. معمولا هم در بررسی گرافی و عکس و آزمایشات و تست های لابراتواری چیزی پیدا نمیشه، اما خب شایعن و بسیار زیاد در جامعه انواع و اقسامش را به صورت حاد و شدید و موقت و به صورت کهنه شده و مزمن و طولانی شده میتونیم که ببینیم. خب آی دکتر، اگر یک توضیحی هم راجع به سردردهای ثانویه و سکندری که به علت یک مشکل خاص و مشخص در بدن یا مغز و جمجمه ما به وجود میاد در این رابطه هم اگر معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
خب گفتیم سردردهای اولیه و سردردهای ثانویه. سردردهای ثانویه هم تو که اشاره فرمودین یه اتفاقی توی مغز و جمجمه میفته و اون سردردها رو ایجاد میکنه، مثلا یه عفونت، مثلا یه زایه عروقی، مثلا مثل خونریزی، مثلا مثل یه زایه عروقی، کلافه عروقی، یا یه تومور یا یه کیست. و خیلی از کسایی که اسم مثلا مننژیت رو شنیدن یا آنسفالیت رو شنیدن یا سینوزیت رو شنیدن، اینا سردرد اگر بده سردردهای ثانوی است، سردرد اولیه نیستن. خب اینا هم خیلی مهمن، یعنی سردرد همیشه مهمه.
بله،
همیشه میگیم سهل و ممتنه، یعنی هم میتونه خیلی ساده باشه مثل یه میگرن یا تنشن تنشی خیلی ساده و حاد و گذرا، و همینطور میتونه ثانوی بشه به یک عفونت، به یک تومور یا یه میگرن مزمن. اون میگرن مزمن هم خیلی مهمه، اون سردردهای مزمنمون همیشه خیلی مهمن. چرا؟ چون اینها باعث میشن فرد رفتارش و زندگیش تغییر کنه، یعنی همش میره دنبال مسکن و اینجور چیزا، دائم مسکن میخوره، وقتی مدت طولانی مسکن بخوره الگوی سردردش عوض میشه، وابسته میشه و دیگه به مسکن هم جواب نمیده و روی میاره ممکنه به مواد مخدر و خیلی چیزای دیگه، برای اینکه بتونه آرامش پیدا کنه سردردش کم بشه، و برای این در واقع یک سیکل معیوب به وجود میاد. اینم خیلی ارزش داره که ما حتما تشخیص بدیم سردرد بیمار اولیه یا ثانویه است، و اگر اولیه هست از چه نوعیه، آیا حاد یا مزمنه. مزمن بودنش خیلی خیلی مهمه و باید سریع درمان بشه.
بله.
سردرد ثانویه هم از این جهت اهمیت داره که بعضی از اینا اگه عللش تشخیص داده نشه خب کشنده هم هستن. اگه یه عفونت مغزی یا یه تومور تشخیص داده نشه خب طبیعتاً خیلی عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
خب آقای دکتر، پس سردردهای ثانویه و به خاطر یک مشکل در مغز و جمجمه مهم هستند که حتما باید برای تشخیصش اقدام بکنیم. در ارتباط با علائم و نشانه ها صحبت بفرمایید که این علائم چطور هست، آیا تفاوتی داره و نکات قابل توجه و مهم چه چیزهایی هست در حوزه علامت های این سردردها.
در مورد علائم که من گفتم میگرن رو که شایع ترین هست، در واقع همون سردردهای ضربانی، گذرا و در واقع همراه با معمولا تهوع یا احساس این که فرد دوست داره بره یه جای تاریک، سر صدا اذیتش میکنه، گاهی اوقات بوها اذیتش میکنه، و عواملی هستند که سردردها رو، سردردهای میگرنی که شایع ترین سردرد هستند رو تشدید میکنن.
بله.
این خیلی خیلی مهمه که باید بدونیم، و خیلی از اونایی که ما به صورت در اصطلاح نورولوژی مغز و اعصاب به اینا میگن میگرنیای حرفه‌ای، اینا خودشون یاد گرفتن، میدونن چه در واقع عواملی ممکنه منجر به تشدید یا تخفیف سردردشون بشه. عمدتاً برای میگرنه، چون حدود 70-80% سردردی‌ها رو میگرنیا تشکیل میدن در کل سردردها. همطور که فرمودین سردردهای ثانویه خب خیلی باید تشخیص داده بشه، بسیار مهمن، و این نکته خیلی مهمه که خیلی وقتا همین سردردهای ثانویه اوایلش خصوصا ممکنه این سردردهای میگرنی باشن، یعنی فرد شبیه میگرنی که فرض کنید دوستش داره باشه سردرداش، ولی اون یه علت دیگه ای داشته باشه، یعنی شباهت به هم دیگه زیاد دارن. برای من خیلی خیلی مهمه که فرد بگه که مثلا اونم دوست من میگرن داره پس منم سردردم میگرنه مثل اونه و داروی اونو مثلا بخورم، چون بعضی وقتا این اتفاق میفته.
شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر سید مسعود نبوی تا همینجا داشته باشید. ما خبری از اتاق فرمان میگیریم، آقای دکتر هم دقایق بسیار کوتاه استراحت خواهند کرد، ان شاء الله برمیگردیم، باز در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دکتر و بصره ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه ضربان هستند. ناظرامون هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولا وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمی هست و خانواده ها، خانم ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولاً نوع تغذیه‌ای که به کار می‌گیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده‌ها برای ماه مبارک رمضان عادت‌های غذایی قبلی رو کنار می‌ذارند و عادت‌های غذایی جدیدی رو شروع می‌کنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل میکنن، اما سعی میکنن برای افطار حتما یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتما تدارک ببینن. خیلی از افراد در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان میکنن، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارن بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست، به خاطر اینکه ما دوست داریم که افراد خانواده بعد از یک روز طولانی روزه‌داری حتما غذاهایی رو بخورن که خوشمزه باشه، نیازهاشون رو تامین بکنه، با لذت بخورن و در واقع از ارزش‌های تغذیه اون هم بهره مند بشن. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستند، لاغر و ضعیف‌تر هستند، و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان، سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به اینکه در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن باید مقادیر غذاهاشون چرب باشه. حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید، یعنی اگه غذاهایی درست میکنید که حبوبات زیادی دارند مقدار کمی استفاده بکنن، اگه غذاهایی که حجم زیاد سبزی دارند مقدار متناسب استفاده بکنن، نیازی نیستش که حجم زیادی از غذاهای پرفیبر بهشون داده بشه. حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تأمین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستن که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن، یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن در وعده غذایی یا وعده افطاری این افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن. امیدوارم که مورد امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه و یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در ارتباط با سردردها و انواعش و علائم و نشانه های مشخص این سردردها به خصوص سردردهای به شدت شایع در جامعه یعنی سردردهای تنشی و عصبی و میگرن صحبت شد و البته خب معرفی این مسائل هم بسیار ضرور بود. حالا از آقای دکتر نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب میخوایم که در مورد عوامل و فاکتورهای آغاز کننده و تشدید کننده این سردردها هم با ما صحبت بکنن تا با شناخت اونا راه های مقابله و کنترل اونا را بدانیم. البته من این نکته را عرض بکنم که چون بحث اصلی اثرات روزه روی سردردها و بالعکس هست، خب من فکر میکنم که اگر از نظر زمانی دچار مشکل شویم و فرصت نشود، انشاءالله این بحث را برای جلسه آینده ضربان خواهیم گذاشت و انشاءالله صحبت های جناب آقای دکتر را در این ارتباط خواهیم شنید. خب آقای دکتر، پس افرادی که سردرد دارن باید دنبال تشخیص علت و عامل برن و نباید از دواهای همدیگه استفاده بکنن به خاطری که ممکنه علت فرق بکنه و خب آینده خوبی نداشته باشه و هرگز نباید این دنبال علت رفتن و تشخیص دادن را کنار بگذاریم، بلکه حتما باید مشخص شود که چرا سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن داریم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که شما در ارتباط با عوامل و فاکتورهای شروع کننده و تشدید کننده این سردردهای شایع صحبت بفرمایید.
سردرد یک پدیده لایف استایل یا سبک زندگی بسیار بسیار مهمه. یعنی همیشه مریضای سردردی رو که می‌خوایم ببینیم درمان بکنیم، مثلا مریضای میگرنی رو که گفتیم شایع‌ترین سردرد هستن، میگیم ببین لایف استایل یا سبک زندگی درت بسیار بسیار مهمه. از عواملی که در واقع میگرن رو شروع میکنن یا تشدید میکنن، یکیش خستگیه، مهمترینش خستگیه. وقتی خسته میشن میگرنی ها سردردشون شروع میشه. بیخوابی بسیار بسیار مهمه.
بله.
پرخوابی هم همینطور. یعنی اگر من بیخواب بودم، حالا اگه زیادی هم بخوابم یا مثلا در طول هفته مثلا روز پنجشنبه جمعه تا لنگه زور بخوابم، با سردردم تشدید میشه. باید حواسشون باشه بیخوابی و پرخوابی نداشته باشن.
بله.
خستگی رو مدیریت بکنن. خستگی بسیار مهمه. همه ما تجربه کردیم چند شب بیخوابیم و استرس هم داریم و کارمون زیاد، خستم میشیم، بعد دیگه فردا صبحش با سردرد بیدار میشیم یا بعد از روش سردرد میگیریم و این بسیار بسیار مهمه. عوامل دیگه ای مثلا تغییرات غذایی گاهی اوقات، یعنی بعضی از غذاها ممکنه که سردرد ما رو شروع بکنن یا تشدید بکنن. باز میگرنیای حرفه‌ای اونایی که سالها میگرن دارن اینو پیدا کردن که فلان غذا و فلان مثلا مواد غذایی رو نباید بخورن یا کمتر باید مصرف بکنن.
بله.
ولی خب بعضی از مواد غذایی هستن که ممکنه سردرد رو تشدید کنن. ما نمیگیم به بیمار چی رو بخور چی رو نخور، میگیم خودت تجربه کن، چون بعضی از غذایی که ممکنه برای یک کسی سردردش رو تشدید کنه برای تو اون عامل تشدید کننده نباشه. بنابراین این غذاها برای خانم ها دوره عادت ماهانه، دوره پریود، این بسیار بسیار مهمه. خیلی وقت و پیشگیری دوره پریود میدیم، هم در شروع و قبل از شروع پریود ممکنه سردرد بگیرن، هم در اند یا انتهای دوره پریود. جدیدن یه سردرد به نام سردرد میگرنی انتهای دوره پریود هم توصیف شده در سال اخیر.
بله.
تا بعضی از خانم ها فقط در دوره پریودشون سردرد میگرنی دارن، میگرن های دوره قاعدگی و دوره پریود، و بعضی در انتهای دوره فقط سردرد میگرنی دارن. تغییرات دمای هوا، سرما به گرما، گرما به سرما، شوک حرارتی به سر در واقع.
بله.
من تو زمستون مثلا توی محیط گرم هستم، میرم بیرون سرما به سرم میخوره و این تغییرات عروقی، انقباض انبساط عروقی و اینها و تغییرات دما میتونه میگرن منو شروع کنه. یا گرما در تابستون تو ماشین نشستن دائم آفتاب بهشون میخوره. من همیشه میگم تو تابستون که حالا داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، تو ماشین نشستی تو بیرون هستی، یه جوری بکن که سرد بشه، خنک بشه سرت، گرمای مستقیم آفتاب بهش نخوره، یا مثلا کولر بده، کولر ماشین به صورتت بخوره، خیلی خیلی کمک میکنه. و عوامل دیگه مثل استرس ها، هیجانات، عصبانیت و عدم تحرک، همه اینا باعث تشدید میگرن میشه.
بله.
و و همیشه به میگرنی ها توصیه میکنیم که غیر از اینکه این لایف استایل رو رعایت کنن، سبک زندگی رو رعایت کنن، تحرک کافی داشته باشن. اینا همه ثابت شده. مثلا ورزش، اگزرسایز، ورزش میتونه به باعث ترشح موادی توی مغز بشه که جلوی میگرن رو بگیره و سردرد میگرنی رو کم بکنه. تحرک بدنی، یعنی کسایی که دائم نشستن، حالا ماها کارامون کلا نشستنیه دیگه، نشسته هستیم و خسته هم میشیم و خیلی وقت بی خوابی هم داریم، جزو کسایی هستیم. خیلی از افرادی که ادوکیتد هم تحصیل کردن یا کاراشون مثلا نشستنیه، مثلا چرا تو پزشکا خیلی شایع است؟ بخاطر اینکه اغلب خستن مثلا،
بله،
اغلب بی خوابی دارن، اغلب کارشون تحرک زیادی نداره. همه اینا در واقع لایف استایل یا سبک زندگی، این خیلی خیلی مهمه که رعایت بکنه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه زهربان جناب دکتر سید مسعود نبوی. همینطور که حدس می‌زدیم فرصت نشد که امروز در مورد اثرات روزه و رابطه روزه با مشکل سردرد بحث و انشالله جلسه بعد در خدمت های دکتر خواهیم بود و از شنوندگان عزیز هم خواهش می‌کنیم که این بحث مهم و ضروری را با ما تعقیب بکنن. انشالله وعده ما برنامه آینده زهربان که این بحث را ادامه خواهیم داد و با جناب دکتر مفصلا صحبت خواهیم کرد. مجددا تشکر میکنیم از جناب دکتر نبوی. سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
چه حکم میکنم؟
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی‌دهد.
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است براید چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را میشنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه‌های تمثیلی زیبا را تدارک دیدن که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش دارد.
را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک می کند.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت می کنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار می ستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخور بنمای، که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می گردد.
این مرد که امیرمان محبت بیاندازی به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده ای؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانید.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد، آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فراخوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتضح میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. آهای مرزبان، مرزبان کمی تأمل کن.
بگو چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارند؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید، بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهی.
از دستورمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان و مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجو ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگند که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم،
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر قربان.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت قربان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با عامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند الطاف سربر من را شکر گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
بوی او به وی بازگشت و در آن چاه افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.
دوستان گرامی، اینک گوشه جان می سپاریم با ترتیل جزء 25 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیه یرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط